رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در جلسه گذشته که بحث علم غیب و حواشی بحث علم غیب، بحث تقیه رو ما مجبور شدیم که مطرح بکنیم برای دوستان و برادرها و خواهرها، قول این رو داده بودیم که به سوالات عزیزان هم پاسخ بدیم در این زمینه و جلسه گذشته متاسفانه نرسیدیم. در این جلسه اگر دوستان سوالی رو از میون برادرها خواهرها آماده کردن و مسئولین سایت ما اگه سوالی روی سایت اومده که ما پاسخ باید بدیم، در آغاز پاسخ این سوالات رو بدیم، اگر فرصت کردیم انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم تا اینکه حالا دوستان جمع جور بشن برای اینکه سوالی اگه داشتن مطرح بکنن. دو تا سوال آمده اینجا، یکی رو من البته چون نشون میدم به خاطر اینکه این پاکتی رو نوشتن، نامه دوستان، پیشنهادات و انتقاداتی به بحث بوده که رنگ بنفش هست، ولی چون انتقادات و پیشنهادات حتما باید یک شماره تلفنی یا نامی داشته باشه امضایی بکنن، چون از امضا برخوردار نیست و شماره تلفنی نداره که ما بتونیم اینها رو به این دوستان که نمیدونیم عضو کلاس بودن یا غیر کلاس هستن پاسخ بدیم، اینه که من پیشنهاد میکنم همواره در هر همایشی، سمیناری، کلاسی، جایی که قرار میگیرید در سوال کردن نترسید. سوالتون رو یا حضوری مطرح کنید یا اگر مکاتبه ای خواستید مطرح کنید، نام خودتون، شماره تماس خودتون، اینها رو اعلام بکنید. اگر شما این رو اعلام نکنید، معلومه اون چه که محتوایی که نوشتید و به مسئول داده اید، به عنوان سائل به مسئول داده اید، معلومه که اون محتوا صحیح نمیتونه باشه. اون فقط میخواد مثلا دل شما رو خنک بکنه، اون محتوا، یا میخواد مثلا یه چیزی باشه که مثلا شما یه حرفی رو گفته باشی و رد بشی و بری. این صحیح نیست. به نظر من شماره تماسی بنویسید، نام خودتون رو بنویسید. در غیر این صورت این رو بدانید که ما پاکتی، نامه ای، مکاتبه ای بکنیم و این نام نداشته باشه، تماسی نتونیم بگیریم پاسخ بدیم، اینا این ارزش علمی و ارزش پاسخ دادن نداره. اینو من خدمت برادرها و خواهرها عرض کردم و این نامه‌ای هم که دوستان دادن همینطور، اگر صاحبش الان هست، میکروفون هست، بگیره صحبت بکنه تا پاسخی که میدیم پاسخ رو ببینیم که از این جلسه است یا مثلا تو اینجا حضور نداره، طریق سایت میخواد پاسخشو بگیره، بشه انسان پاسخشو بهش داد. یه جاهایی هست خدای نکرده انسان توی ممالک دیگری زندگی میکنه که حکومت‌های جائر هستن، مثل سرزمین حجاز مثلا، میخواد یک انتقادی به محمد بن سلمان بکنه یا میترسه که بگیره پرده گردنشو بزنن، من اون بحث دیگه ای داره. ولی اینجا الحمدلله حکومت که حکومت اسلامی مملکت خودمونه، ما هم که اینجا نشستیم نه قدرت گردنزنی کسی داریم نه قدرت داریم کسی رو به جوخه اعدام بسپاریم. بنابراین سوال میکنید، بگو آقا این نام منه، این سوال منه. از سوال کردن نهراسید و بذارید عادت بکنید. ببینید یکی از مشکلات ما تو این کشور که ما همه اینا رو میوقت میایم کاسه کوزش رو سر روحانیت خالی میکنیم، همش هم تقصیر روحانیت نیست. مردم ما مردم پرسشگری به اون معنا که پرسش خودشونو منطقی مطرح کنن، با احترام مطرح کنن و منتظر پاسخ باشن نیست. مثلا ما تو مساجد خیلی کم داریم یه روحانی میره بالای منبر، در ذهن کسانی که پای منبر نشستن قطعا سوالاتی پیش میاد، بهشون میگه آقا چرا سوالات میگه، آقا چی گفت، یه توهینم میکنه. بعد شما بهش میگه آقا چرا سوالتو مطرح نمیکنه از خود این آقا، همچنین ولش کن بابا اینا همه نام مثلا خدای نکرده مثلا خیلی ببخشید چرت و پرت میگنم، نه این حرف صحیحی نیست. ما باید از همون آقام که رفته بالا منبر سوال خودمون خیلی محترمانه بپرسیم. حالا یا میگه من جوابشو بلدم، یا جواب نمیده، یا از جواب تفره میره، یا جوابم درست میده. بالاخره یکی از این حالات دیگه. اگر این کار رو ما بکنیم، خود روحانیت، خود اون مسئولی که سر کار هست هم جوری تربیت میشه که میدونه باید پاسخ زیر دستان خودش رو بده. من عقیدم اینه که ما اینو تا حالا خوب انجام ندادیم، این کار رو خوب انجام ندادیم. حتی بعضی وقتا من که میام یه چیزی رو به صورت مزاح در مورد امور مملکتی مطرح میکنم یا میگم، مثلا بعضی از دوستان میگن آقا مثلا چرا شما اینها رو میگین؟ نه خب باید همه بگیم. اگر همه ما راجع به مشکلاتی که تو مملکت هست صحبت بکنیم و درست صحبت بکنیم، نمیخوام بگیم مشکلات ابین میره، بنا نیست مشکلات همه ابین بره، همچین چیزی بنا نیست، ولی مشکلات کاهش پیدا میکنه، چون اون سازمان هایی که میدونن اسمشون اوورده شده مورد سوال واقع شدن، باید دست و پای خودشون رو جمع بکنن. این قضیه هست. پس این مال این پاکت مال هر کی هست، یا خانوم یا آقا بیاد پشت میکروفون مطرح کنه، یا دوباره یه کاغذی بنویسه بگه آقا مال منه، تماسی داشته باشه بشه باهاش تماس گرفت جوابشو بدی. یک سوال دیگه ای رو مطرح کردن، فرمودن که در خصوص توریه که توضیحش رو دادی، اگر شخص ثالثی وجود داشته باشد و از وضعیت فرد مطلع باشد، توریه ایجاد مشکل می کند. بعد مثال زده ایشون، مثلا فرزند شما حضور دارد و شما می گویی غذا خورده ام، در صورتی که اون می داند شما غذا نخورده ای، احساس می کند که شما دروغ می گویی. ما می خواهیم بگیم، اونجا هم توضیح دادیم توریه در کجا اصلا مصداق پیدا میکنه، در یه جاهایی اصلا مصداق پیدا نمیکنه. اینجایی که این عزیز و بزرگوار این کاغذ رو دادن، سوال رو دادن، اینجا توریه مصداق اصلا پیدا نمیکنه. ما باید ببینیم کجا هست. ما وقتی که یه کسی میدونه که من چی کار کردم تو جایی که من میخوام توریه بکنم، وقتی میدونه که مثلا من دارم این عمل انجام میدم، چون توریه کردم معنا نداره که. توریه مال جایی که طرف مخاطب من از عمل توریه اطلاعی چی نداشته باشه. اینم مال این قضیه. حالا اگه صحبتایی هست، میکروفون و دوستان آقای صدیقی محبت میکنن، میارن میگردونن که دوستان سوالات خودشون رو بپرسن، ما پاسخگو باشیم. هر کس هر سوالی داره مطرح کنه. یه صلوات هم انشالله از اون صلوات های کمرشکن اسرائیل بلند بفرستید که انشالله کمر اسرائیل همین روزا بشکنه، انشالله همه خوشحال بشید، مخصوصا غزه یا بلند صلوات خطه.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خب از بین خانوما کسی سوالی داره؟ کسی سوال نداره. از بین آقایون بدید خدمت آقای طاهری را بر.
استاد راجبه بحث تقیه یه مطلبی که جلسه قبل فرمودین این بود که تقیه اگر جایی باشه که به اعتقادات و دین مردم لطمه بزنه، معصومین ازش تفره میرن، یعنی تقیه نمی کنن.
بله.
مثالی هم که زدید مثل بیعت امام حسین علیه السلام با یزید.
بله.
حالا موردی مثل امیرالمومنین خواندن حکام ستمگر، مثلا کسایی که قصد کردن خلافت رو، ولی امام معصوم میاد امیرالمومنین خطابش میکنه، از این جنس نیست آیا؟
نه. ببینید زمانی که امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر درگیری پیدا کرده با خلفای ثلاث، خلفای سگانه، در اون زمان خود حضرت اینو میدونسته، عده‌ای هم از اصحاب، چه حالا اونایی که با حضرت ماندند و چه اونایی که نماندند، یعنی زیرش زدن، زیر اون قولی که به پیغمبر داده بودند و اینا زدن و اومدن قدیر رو انکار کردن، که امیرالمومنین علیه السلام هم اونا نفرین کرده و نفرین حضرت هم به اجابت رسید. چه اونا چه این وریا فرق نمی کنه، وقتی حضرت با اینها درگیری پیدا کرد دیگه، حضرت وقتی دید که کار به جایی نمی رسه و اینها حکومت در دستشون هست و اونهایی که قول به پیغمبر داده بودن و توی قدیر خم همه بیعت کرده بودن، زیر بیعت خودشون زدن و الان رفتن طرف مخالف ایستادن، تعداد اینا بسیار بسیار زیاده. حضرت اینجا چیکار کرده؟ حضرت آمده اینجا یک مسیر درستی رو انتخاب کرده. مسیر درستش چی بوده؟ جان خودش، خاندانش و اصحابی که خاص با اون حضرت بودن رو نگه داشته و کنار کشیده. کنار کشیده یعنی نه اینکه بگه که من نمیخوام این چیزا، نه، چون به دستش نرسیده حکومت، اینها حکومت رو ندادن به حضرت، حضرت دیگه اینها رو رها کرده به حال خودش، اینها هم رفتن دنبال کارشون. حضرت شروع کرده تو اون 25 سال تربیت همون اصحاب و یاران و عده‌ای که بینابین بودن، یعنی مثلا مطلبی رو نمیدانستن، غافل بودن، حضرت اینا رو از خواب غفلت بیدارشون کرده، با اینا صحبت کرد تا زمانی که به حکومت رسید. اگر کسی اومد به شما گفت این حرفی که ما میزنیم خلاف هست، درستی این حرف زمانی مشخص میشه که شما تو جنگ صفین میبینی که یه عده‌ای از همین هایی که در بعد از رحلت پیغمبر بودن و سمت امیرالمومنین نیامدن و بعد از خلافت خلفای سگانه سمت امیرالمومنین اومدن، اینا همه به دروغ سمت امیرالمومنین اومدن. تو جنگ صفین هم شما به من جواب بدین، زیرش زدن و اونجا هم چیکار کردن؟ تو جنگ قائله‌ای به پا کردن، فتنه‌ای به پا کردن که باز اونجا حضرت امیر در اون جنگم به پیروزی چی نارس. این درستی حرف ما رو تایید میکنه. بنابراین دقت داشته باشید، حضرت راه درستی رو انتخاب میکنه بعد از رحلت پیغمبر. اول میاد صدیقه طاهره رو سوار یک مرکبی میکنه، در خونه مهاجرین و انصار میبره و از اینها اقرار میگیره که آیا شما در قدیر با من بیعت نکردید؟ عده‌ای از اینا میگن چرا، ولی الان ما زورمون به حکومت نمیرسه از تو طرفداری کنیم، ما نمیتونیم طرفداری کنیم، درو میبندن در خونهشون. عده‌ای دیگر میگن که نه، ما یادمون نی، پیر شدیم و دیگه مثلا به کنایه و مسخره گفتم ما خرف شدیم، پیر شدیم، یاد نمیاریم همچین چیزی، که حضرت اینا نفرینشون میکنه. عده‌ای دیگه هم میگن عهد قدیم مردم با تو بیعت کردن، حالا دوست ندارم با تو بیعت کنن، میخوام با این خلفا بیعت کنم. علنا اینو میگن به حضرت. حضرت صدیقه طاهره رو میاره منزل، خودش هم میاد تو منزل دیگه میشینه، دیگه با اینها کاری نداره. البته اقدامات دیگه ای هم که شما همتون شنیدین که به عنوان مقتل میخونن، در خونه حضرت آتیش میزنن، فلان فلان فلان، اینا همه اتفاقاتی که صورت میگیره تو تاریخ. و حضرت دیگه میاد تو خونه میشینه تا همسرشون به شهادت میرسن و بعدم که دیگه حکومت کلا دست اینا هست و 25 سال پدر و بنابر احتیاط واجب مادر اسلام هم در میارن، اینا دیگه چیزی از اسلام اصلا باقی نمونه. این مسیر مسیر درستی بوده. اینجا دیگه چی نداره که شما بگی آقا مثلا حضرت تقیه، اصلا به تقیه ارتباط پیدا نمیکنه که بخوای بگی اینجا حضرت تقیه کرده باشه. نه، به تقیه ارتباط پیدا نمیکنه، مگر یه جاهایی مثلا مخصوصی باشه که مثلا حضرت یه وقت یه کاری انجام داده باشه که شما بتونید اون با تعریف تقیه مطابقت بدین، ولی این کل جریان بوده. حالا اگر این باز مورد بحثه سوالش مطرح کنیم ما پاسخ.
استاد اصل بحثم این بود که خب تقیه اگه به اعتقادات مردم لطمه بزنه معصوم تقیه نمی کنه. خب
نه،
وقتی یک معصوم یک حاکم ظالمی رو امیرالمومنین، اصل سوالم اینجاست، امیرالمومنین خطاب کردن خلفاست، وقتی یک امام معصوم یک خلیفه قاصبی رو امیرالمومنین خطاب میکنه، آیا مشکل عقیدتی برای مردم پیش نمیاره؟
نه، ببینید موارد فرق میکنه. شما یه وقت یک، اینو در بین اهل سنت هم داریم، چند تا حدیث هم براتون خوندیم، شما یه وقت در یه حکومتی هستی، مثلا یه حاکم جائری هست، مثلا همون زمان بعد از رحلت پیغمبر، اینا اومدن همه از روی ظلم و جور اومدن حکومت گرفتن، اگر کسی به اینها نمیگفت امیرالمومنین و خطاب امیرالمومنین به اینها نمیکرد، اینها میگفتن آقا تو ما رو قبول نداری و بیعت شکن هستی. و عرب رسمشون بر این بود کسی که بیعتشو میشکست او رو به یه نحوی از پا در میآوردن. اینجا شما، من سوال میکنم، اگر شما اومدی به حاکم جائر گفتی یا امیرالمومنین جان خودتو حفظ کردی، جان بچهاتو، جان اصحابتو، چون اصحابم به شما وابستن دیگه، یاران شما هستن، همه اینا رو حفظ کردی و اومدی بیرون. یکی بهت گفتش که آقا شما ایشونو امیرالمومنین میدونی؟ میگی نه آقا من عرو ترسم گفتم. این به تقیه میخوره، این به تقیه میخوره. ولی یه جایی به شما بگن که آقا مثلا شما، ما یه شمشیر به دست شما میدیم، این 10 نفرم هم همه مثلا آدمایی هستن که مخالف مثلا حکومت ما، بگیرین 10 نفر رو گردنشون رو بزن. شما میگی آقا من خون کسی، اینجا دیگه نمیتونی تقیه بکنی، چون ریختن خون اونا چیه؟ خلاف شرع هست، خلاف بیان شرع هم هست، و اینا 10 نفر آدم اینجا جانشون، حیاتشون گرفته میشه، مظلوم دارن کشته میشن. شما میگه آقا خود منو بکش، من اینجا دیگه تقیه رو میذاری کنار. موارد فرق میکنه، باید ببینیم کجا ما باید تقیه بکنیم. اینجا ضربه ای به اسلام نمیخوره، کما اینکه الان هم شما بعد از 1000 و اندی سال پیش به شما همچی میکنن. آقا امام صادق هم به منصور دوانیقی گفته یا امیرالمومنین. خب امام هفتم هم به هارون الرشید گفته مثلا، گفته یا امیرالمومنین. ائمه بعد، امام رضا هم همینو گفته، به مأمون گفته، گفته یا امیرالمومنین. بعد امام رضا هم همینطور به اینا گفتن یا امیرالمومنین. شما الان بعد 1000 خورده سال نه امام رضا رو دیدی، نه صداشو شنیدی، نه عکسشو داری، نه تصویر، نه کلیپی ازش داری، هیچی. الان به شما همچی میگن آقا امام رضا چرا این حرفو زده به مأمون؟ شما که درس خوندی همچی میگن آقا ابو تقیه گفته. اینجا تقیه میخوره، شما میفهمی معنی تقیه. ولی این که بگن آقا امام رضا، مأمون به امام رضا گفت آقا بیا من دارم مشروب میخورم، نعوذ بالله، شما بیا با ما تو مشروب خوردن شریک شو، اونجا تقیه رو نمیشه وفق داد و مطابقت داد. برای چیه؟ برای اینکه امام میدونه که اگر این عمل ننگین رو انجام بدهد، نه تنها نمیشه با تقیه مطابقت پیدا کنه، بلکه در آینده هر کسی میره این کار انجام میده، میگه منم از روی چی خوردم؟ بله؟ از روی تقیه خوردم. اینو امام حواسش هست. پس دقت کنین کجا تقیه صورت میگیره. این خیلی مهمه، خیلی هم حساس، ما باید حواسمون جمع باشه. یه جاهایی که خلاف شرع کلی ریختن خون انسان هست، یه حرام خدایی رو حلال کردن هست. ببینید یا امیرالمومنین گفتن حرام و حلال و حلال و حرام کردن نیست، ولی یه جایی رو حرام کردن رو حرام و حلال کردن، اونجا امام تو این کار هیچ وقت داخل نمیشه. این دقت رو بکنید. سوال دیگر، بله بدید میکروفونی که بپرسم. شما هم یه صلواتی برای پیروزی غزه یا بفرستید بلند. بله
حضور دارم. در ارتباط با علم غیب سوالی داشتم و اون این هستش که آیا معصومین علیهم السلام نسبت به علم غیب، این بهرهگیریشون، بهره برداریشون ارادی است یا غیر ارادی، یا مستمر، یا شرایطی داره برای علم غیب؟
این مطالب رو ما هنوز بحث نکردیم که علم غیبی که امام دارد آیا این مستمره؟ هنوز ما اینو بحث نکردیم و اینو بحث خواهیم کرد که علم غیبی که امام داره آیا استمرار داره، آیا هر زمانی امام بخواهد از غیب خبر دارد. اینو ما هنوز بحث نکردیم، ولی خلاصتا الان به شما عرض میکنیم که در مسائل مغیبات و علوم غیبیه، اولا یک سری از علوم غیبی است که فقط خدا میداند. حالا اینو احادیثشو میاریم انشاءالله تو جلسات آینده. البته یکی دو تا بحث دیگه داریم باید اینو انجام بدیم که می‌خواستیم امشب بکنیم، که حالا گفتیم سوالات جواب بدیم. اونا رو فقط خدا میدونه، حتی پیغمبر و امامی هم اونها رو نمیدونه. این یک. دوما از این مغیبات یک مسئله هست، دقت بکنید، که امام ما بهش میگیم، امروز میگیم یه کدهایی رو خداوند بهش داده که کجا در چه زمانی بتونه از این کد برای دانستن اون غیب اطلاع حاصل بکنه، نه هر جایی. ولذا یه جایی هست، اینو دقت بکنین، خود امام اراده ای نمی کنه برای اینکه از اون غیب اطلاع پیدا بکنه. مثل مثلا چی؟ مثل مثلا این که الان امام صادق، این روایت که داریم میگیم، الان امام صادق داخل خونش مستخدمش اینجا مثلا بنا بوده بیاد اتاقو تمیز کنه، نیست. حضرت سوال میکنه آقای مثلا جعفری مستخدم ما کو؟ میگه نمیدونم آقا، شما که علم غیب داری خودت بگو کو. مثال دارم میگم. حضرت میفهمه منم نمیدونم کو. اینجا چه جاییه؟ اینجا جاییه که امام بنا بر ملاحظاتی از کد دسترسی به غیب، این که مستخدمش کجا هست، شما به من جواب بدید. استفاده چی نمیکنه بنا بر اون ملاحظات. اون ملاحظات چی بوده؟ اون ملاحظات این بوده که از طرف حاکم جاسوسی توی خانه امام بوده که اون بره به حاکم بگه که بابا این خودش هم مستخدمش گم شده بود، به همه هم اعلام کرد که من اصلا خبر چی ندارم مستخدم. کمان که خود امام هم اونجا اینو میگه، میفهمد که آقا اونایی که میگن من علم غیب میدونم بیان ببینم من الان مستخدمم گم شده، خودم هم نمیدونم مستخدمم کجاست. اینجا امام از اون کد که خدا در اختیارش گذاشته ارادی استفاده چی نمیکنه. یه جایی هم هستش که اصلا خداوند نمیخواد که امام استفاده کنه از اون غیب، نمیخواد فعلا اون غیب در اختیار خداوند باشه. این برای پیغمبر اتفاق افتاده، برای ائمه هم همینطور، تا زمانی که خداوند بخواد. ولذا یه وقت مثلا فلان مطلب هست، فلان قضیه هست و اینا، پیغمبر میفهمد که باید جبرئیل نازل بشه به من اطلاع بده که مثلا ما چه کار باید بکنیم. مثال میگم، یه همچین داستانیه. اینو باید ما تو جلسات آینده حسب روایاتی که داریم برای شما بشکافیم اونجا توضیح بدیم تو مباحثمون، تو متوجه بشید که این سعه علم غیب امام به چه صورتیه، تا چه حدیه، استمرار داره نداره. این مقدارش الان من براتون عرض کردم. دیگر سوال دیگه؟ کسی سوالی دیگه نداره؟ خدا رو شد، الحمدلله رب العالمین. اخوانم هم کسی سوالی نداره که؟ بسیار. حالا اگه میخوانم بپرسنم میتونن شفاهی بپرسن، مشکلی نداره. بخوام بنویسنم، ما چون باید سریع بدم به ما که پاسخ بدیم، ما اینجا پاسخ بدیم و الا ما این چند دقیقه که وقت داریم تا حاج آقای احدی بیاد آخرین مجلس ماه سفرمون رو داشته باشیم، چون شنبه آینده ماه ربیع هست دیگه، اشتباه که نمی کنم که، بله دیگه آخرین شنبه ماه سفر ما میشه. شما اینجا ما یه بحثی رو بتونیم یه چند دقیقه بگیم و بعد انشالله بقیهش رو بزنیم جلسه آینده که آجاقای حدیمی ها دیگه ده دقیقه به هفتم اذان مغرب است. تا جلسه آینده که دیگه مصیبت خانی مقتل خانی نداریم، انشالله میتونیم که یه 45 دقیقه راحت بحث بکنیم. بنابراین اگه سوالی هست بگیرید بدید به من پاسخ بدم. بله، اگه میپرسنم که شفایی زودی بپرسم ما همونجا جواب میدیم.
استاد سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم شما که تسلط به روایات و احادیث دارید، این اختلاف نظری که تو طب اسلامی هست بر اساس آیات روایات دیگه، میخواستم ببینم میشه یه تحلیلی یه توضیحی بدید.
البته این ببینید به بحث علم غیب و تقیه و توریه و اینا ارتباطی نداره، این طب اسلامیه. ولی جواب این سوالو بنده عرض میکنم خدمتتون، در مسئله طب سنتی اسلام در 1000 سال پیش، 1400 سال پیش یا حتی 500 سال پیش مثلا، اینها این زمانها ما طبی به نام طب امروزی و نوین که حالا اسمش رو بزنیم طب دانشگاهی مثلا، اینو که نداشتیم. که اصلا این دقت رو بکنید که مردم صدها سال و قبل از اسلام هم هزاران سال چیزی که رو داشتن، ما البته اسمش میذاریم طبش طب سنتی بوده، یعنی با طب سنتی مداوا میکردن. طب سنتی یعنی چی؟ در یک جمله تعریف کنیم، اون چه که از دل زمین بیرون میاد با این خودش رو مداوا میکنه طرف، یعنی با گیاهان، و اون چه که از دل این زمین به دست میاد اینو بهش میگن طب سنتی. اینی که الان طب مدرن هست، این از دل آزمایشگاه بیرون میاد نه از دل زمین. بعضن البته حالا اخیراً اومده مثلا قرصای گیاهی اومده، شربتای گیاهی، حالا اینا دیگه خیلی چون کمه کاری باش نداره. این یه مطلب که شما بدونین، این خواهر محترممون بدونن. مطلب بعد اینی که حالا که فهمیدیم مثلا در گذشته ما چیزی به نام طب مدرن نداشتیم، چرا نداشتیم؟ نه اینکه نخواهیم داشته باشیم، اینم دقت کنید که بعضیا اشتباه میکنن چون امکاناتش نبوده. ما چیزی به نام آزمایشگاه در هزاران سال پیش به این معنی که امروز هست خب نداشتیم. دقت بکنید، چون امکاناتشو نداشتیم طبی به عنوان طب دانشگاهی نداشتیم، نه اینکه نخواهیم داشته باشیم. طب دانشگاهی چیز خوبیه. اینم دو مطلب. سومی که امروزم شما میبینید یه چیزایی رو طب سنتی جواب میده، یه چیزایی رو طب شیمیایی جواب میده، یه چیزایی هم هیچ گونهش جواب نمیده، فقط ملک الموت جواب میده. یعنی اینکه نه این جواب میده نه اون جواب میده، فقط ملک الموت جواب میده و هیچ، عجل عجل حتمی اون طرف از دنیا میره. مطلب چهارم این هستش که ما در زمینه طب، نه طب سنتی چون ما اسمش میذاریم سنتی حالا چون بتونیم تعریفش کنیم، در مسئله طب ما مرحوم علامه مجلسی تو یکی از مجلدات بهار مثلا راجب طب خیلی صحبت کرده، خیلی صحبت کرده. علمای دیگه هم همینطور. چرا؟ برای اینکه طب مدرن نبوده، یه طب بیشتر نبوده که ما اسمش رو می‌ذاریم اونو طب سنتی، اینو طب مدرن، طب دانشگاه. مطلب اینجاست که در زمینه طب ما خیلی حدیث داریم از پیغمبر و امامان معصومین، اما قابل دقت هست که این احادیث اگر صحیح باشند قابل اجرا هستند، لکن عده ای از این احادیث، تعدادی از این احادیث اصلا جعلی است و صحیح نیست. بحثر اینه، اگر احادیث در زمینه طب که ما تعریف میکنیم امروزه بهش میگیم طب سنتی، دیروز اینو نمیگفتیم در زمانه گذشته، میگفتیم طب. اگر ما احادیثی از پیغمبر و ائمه داریم، اگر ثابت بشه این احادیث صحیح هستن، یعنی سندش صحیحه و واقعا معصوم فرمودن، قابل اجراست. اما شما به احادیثی بند میخوری که به نام امام صادقه ولی واقعا امام صادق همچین چیزی نفرموده، اینو جعلش کردن و نسبت دادن به امام صادق، این کار رو مشکل میکنه، این کار رو مشکل میکنه. اینجا هستش که یه عده اومدن جای یه کتاب نوشتن داروخانه معنوی، طب اسلامی، بعد اومدن بحث کردن طب اسلامی با طب سنتی فرق میکنه. اینا دیگه حالا برای خود پوز دادن هم توش اومده دیگه. حالا بعدم هر کی ارا رسیده که من رفتم خیلی هاشون رو دیدم و لاینو باشون صحبت کردم، هر کی ارا رسیده این شده طبیب سنتی، یه 6 ماه دوره دیده یه جا که خاکی رو با آب سرد بخوری چیه، با آب گرم بخوری چیه، اومده بیرون شده طبیب سنتی. با شما رفتی پیشش، من یکی از اینا رو برای اینکه بحث خیلی سال پیش فرانسه بود، من طب سنتی اینجا بحث کردم، می‌خواستم اون بحثو بکنم، به چند نفر اینا مراجعه کردم، به یکیشون مراجعه کردم توی درمانگاهی بود، آدم حالا خوبی هم بود بنده خدا، رفت گفتش که گفت چه تو شما، ما یه بیماری داشتیم بهش گفتیم، در اینا میخواستم ببینم که اینا کجا درسون، گفت که شما اینجوری میشی، گفتم نه، گفت اونطوری میشی، گفتم نه، گفت اینی که من میگم نمیشی یعنی، گفتم نه، گفت این امکان نداره، گفتم حالا امکان داشته من اینجوری هم دیگه، من جلو شما نشستم میگم اینا که شما میگی من نیستم، اینجوری نمیشم، اونطوری نمیشم، فلان نمیشم. یه کاغذ در آورد دیدم روش نوشته شبا آیت الکرسی بخونین، صبحا چی بکنین، داد به من گفت برو اینو اجرا کن ان شاءالله حالت خوب میشه. خب اینکه نمیگن طب سنتی بهش، که اینکه میگن دعا، دعا نویسی. بعدم دیدم یه دسته انقدر از این برگه روی میزش گذاشته، به هر کی میگه خب اینکه طب نیستن که، این مسئله دعاست. شما دعا می‌نویسی بیا همه برون بخونید امام صادق علیه السلام فرمود هر مرضی گرفتین برید 70 تا هم بخونید، این حدیث معتبر هم هست، ان شاءالله خدا شفاتون میده، ابتدای بیماری باشی خدا شفاتون میده ان شاءالله، 70 تا هم بخونید، تربت امام حسین بخونید خدا شفاتون میده مثلا. ولی این که من ورقه چاپ کنم بگم دعای چیزو بخون، دعای فلان بخون، این طب نیست، این مسئله دعانویسی. دعانویسی هم که ما بحث کردیم یه جاهایی درسته یه جاهایی درست نیست و غلط. دقت کنید، پس مسئله طب اصلا در گذشته چیزی به نام طب مدرن نبوده و فقط طب یه طب بوده که ما امروزه تعریف میکنیم طب سنتی. احادیثی هم که نسبت داده میشه بعضی از اینها جعلی است، اصلا معصوم چنین چیزی نفرموده، بعضی هاش هم احادیث درستیه، که اون احادیث درستم اون جیاهانی که معصوم فرموده امروزه ای وقت اصلا پیدا نمیشه، یا دستور عملی که داده دستور عمل بعضن مبهمه، کسی نمیدونه چگونه باید این دستور العمل رو اجرا بکنه. وگرنه بقیهش هم که حضرات فرمودن همون جوری که فرمودن شما انجام بدی انشالله خوب میشی، مشکلی نداره. این بحث طب سنتی که این خواهرمون سوال کرد. دیگر سوال بعدی، هر وقت حاج آقا احدی هم مدن به ما بگید، آقای تشریف بردن بفهم حاج آقا احدی هم بعد. دیگه سوال دیگه اگه
مزدن حسن
بله.
خدا اصلا که چند جلسه پیش در مورد تربت امام حسین علیه السلام صحبت داشتید و فرمودید که این تربت هم شفاست هم تبرکه و ما بقیه خاک ها مثل خاک بقی مثل خاکای معمولی هیچ ارزشی نداره، هیچ حرمتی نداره و شفا هم نداره.
نه نگفتیم حرمتی نداره. ببینید اگر این خاک، چون میخوام شما مسئله رو اول درستش بکنی بعد سوال جواب بدیم، اگه این خاک رو قبر امام هست حرمت داره، خاک قبر پدر بزرگ شما هم حرمت داره. شما رو قبر پدر بزرگت میری آب میریزی، پدر بزرگ داری که شما که نداری پدر بزرگ، یعنی بی پدر بزرگ بودی. خب میدونم میگم داشتی بالاخره دیگه، بی پدر بزرگ که نمیشی که. پدر بزرگ روح شاد، الان میری بالا سر قبرش آب میریزی، برای اینکه این خاک برات حرمت داره، این قبر برات حرمت داره، این تا زمانی که اونجاست. ولی این خاک اگر بیاد از اونجا بیرون بره توی شهر شما تو دست شما رو قرار بگیره، اون حرمتی که روی قبرش تو دیگه برای شما نداره.
بله
این منظور این بود که ما گفتیم،
درست فهمیدید که اگر جدا بشه جای دیگه ریخته بشه اون بیاد از اون حرمتش میفته. خب با این تفاصیل اگر میبینی سنگ قبر امام حسین علیه السلام، خب تفسیر خودشو داره، سنگ قبر امام رضا علیه السلام رو برمیدارن بعضا تکه میکنن تبرک هم میدن دست مردم، آیا این ارزش داره یا نداره؟
حالا آستان قدس رضوی خیلی کار رو میکنه. من از شما سوال میکنم، الان امام رضا زنده بشه سلام الله علیه، الان زنده بشه حضرت، الان به نظر شما با این آینه کاری هایی که هر سانتیمترش ده ها هزار تومن قیمت داره موافق یا مخالف؟
موافق که نیستش.
نه جواب منو بده.
جواب موافق نیست.
موافق نیست. آستان قدس چرا داره عمل میکنه؟ برای اینکه نه ببین دست منو ببین، اینا توش داره.
بله.
برای اون معماره و اونایی که باند هستن و با هم دیگه و اینا. درست. اینو توش داره. توجه کردی؟
بله.
هر کاری که آستان قدس میکنه که درست نیستش.
نه بس صحت آستان قدس
نداره. بس اینه که این اومده آقا سنگ قبر امام رضا علیه السلام آورده، میگه آقا این سنگ قبر امام رضا، سنگ قبر رو کی درست کرده؟ خدا آستان قدس و کسای دیگه درست میکنن، میزن مثلا فلان میزن سنگ مثلا قبر امام رضا علیه السلام. اینجا شما اگر تصور کنی که مثلا این سنگ دقت بکنید شفا میده، همچین چیزی نیست، چون همه ائمه فرمودن این سنگ شفا نمیده.
بله.
اما میگی آقا من این سنگ رو تبرکن اگه بشه بهش سجده کرد به عنوان خاک، میذارم تو جانمازم بهش سجده میکنم، چون منسوب به امام رضا هست، این از امام رضا اون تبرک خودشو میگیره، مثل همون دری که شما از در وارد میشی تو آستان رضوی، در رو ماچ میکنی. برای چی در رو ماچ میکنی؟ این در اگه بیاد بیرون دیگه به درد نمخوره که، این در اونجا داره اون تبرک خودش رو از امام رضا داره میگیره، چون در ورودی آستان امام رضا علیه السلام هست الان متبرک، اون سنگ هم به همین صورت. ولی اگه تصور کنی این سنگ شفا میده یا مثلا کار خاص ناهیش کنی انجام بده، ولی فقط چیه؟ فقط بهم میگه آقا این سنگو چرا شما ماچ میکنی؟ یکی به شما بگه، شما میگه آقا این به خاطر اینکه منسوب به امام رضا است، رو قبر امام رضا بوده، من تبرک بهش میجویم. این دقیقا مثلا اون مهری میمونه که از کربلا میارن، 100% هم میدونین که این خاک قبر امام حسین، این مهرچی نیست، ولی چون از کربلا اومده میگه متبرک، میذید جا نماز نماز میخونه، این مشکلی نداره. بله یه سنگ نمونم میخوای برداری ببری خونتون شما، والا اونم قابل شما رو نداره، اونم اونجاست، یعنی میونه همه این چیزا. الان اون سنگه رو تو فقط دیدی، ای خدا خیرت بده، این معلومه چشش دنبال اون سنگه است، اگر دیدین فردایی تو کانون نیست کار اینه. خودت کجا بودی؟ آها مقام پیش این سنگه بودی؟ کربلا بودی. خب قبول بشه انشالله. خب من دیگه فرصتی نداریم، جلسه آینده ما اولین مطلب رو عرض کردیم که مطلب اول ائمه تقیه می کردند، دقت بکنید تقیه می کردند و اینها علم غیب رو از خودشون نفی می کردند. دومین مورد رو جلسه آینده انشاءالله زنده باشیم ساعت سر ساعت 6 بحث رو شروع میکنیم، همه تشریف داشته باشید انشاءالله. اونجا دومی مورد رو میگیم که چرا ائمه از خودشون یه سری قدرت هایی رو نفی میکردن، به چه دلیل. خیلی هم بحث جالبیه، دوستانتون هم هفته دیگه بیارید، خیلی قشنگه. حالا میاد میبینید که همینطوری که من گفتم هستش. از حاج آقای احدی آخرین شنبه ماه صفر رو داریم انشاءالله، از محضرشون استفاده میکنیم. آخرین مقتل در این ماه رو در این شنبه البته گوش میکنیم انشاءالله. یه توسل خوبی به پیامبر رحمت، به امام مجتبی، به امام رضا علیه السلام، به حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه اجمعین پیدا میکنیم. نیت هم بکنید و این دعا رو من میکنم یه آمین خیلی بلند خانوما و آقایون بگن که خدایا این محرم و ماه صفر رو آخرین محرم و ماه صفر عمر ما قرار مده. یه صلوات بفرستید تا حاجی خوشبخت.